همه همدیگر را می شناختند. تهران شهری بود با 250 تا 300 هزار نفر جمعیت زیرنویس. این اختلاف و حدس و گمان به آن خاطر بود که هنوز سجل احوال شناسنامه همگانی نگردیده، سرشماری از سکنه به عمل نیامده بود. هزار نفر جمعیت که بسیار اندک بیگانه‌ای در آن راه یافته بود و اکثریت قریب به اتفاق همان اهالی بومی آن بودند که با زاد و ولد اضافه می شدند. به این ترتیب لش سنگلجی لش چاله میدانی را خوب می شناخت که پسر چه کسی و پسر برادر چه کسی و نوه و نتیجه چه کسانی است و عموها و دایی‌هایش چه کسانی و چه کاره بودند و خودش چند مرده حلاج می باشد. زیر نویس: در چه حال و هوا بودند، دارای چه خصوصیات از خوب و بد بودند. از آنجا که پدران و عموها دایی‌هایشان با هم بزرگ شده، ایشان نیز با هم رشد کرده جلو آمده بودند و به همین صورت بودند کاسبها، تاجرها، پیشورها، پیلورها، بناها، مغنیها، چینی بنزنها، نقیبها، گداهایی که به زنها، پهلوانها، بیکارها، باجبگیرها، معرکه بگیرها، درویشها، دوستها، آدم لختکنها، خوبها، بدها، که همه همدیگر را می شناختند و شاخه های یک درخت به حساب می آمدند. به همین سبب هم بود که هر واقعی از هر کس در شهر تا کمتر از ساعتی شایع می شد و به اطراف می رسید و هر حکایت در اندک مدتی دهان به دهان گشته همه جا را پر می نمود. چه نقطه ابهامی برای کسی از شخص مورد بحث باقی نمانده بود و همین بود صد راه احوالی در کارهای زشت و ناپسند که غرور و آبرویشان در گروه آن می آمد. چنان که در تهرانی اصیل هرگز دزد و هیز و بدکاره حرفه‌ای به نظر نمی رسید. جهت استنباط همین اثر هم بود که هنگام ازدواج به پسران توصیه می شد تا دختر از خانواده پرفامیل بخواهند، چه معتقد بودند که فامیل زیاد برای دختر از بسیاری مفاسد اخلاقی او جلوگیری می کند. لذا هر آینه دزد و هیزی یافت شده بود، قویاً از غربا و بیگانگان دانسته می گفتند حتما که باید غربتی و ناآشنا بوده و چون تعطوی قضیه نیز برمی آمد به همان گونه بود که تشخیص داده شده بود. صدق این مدعا آنکه از میان هزار فاحشه‌ای که در زمان جمع‌آوری بدکاره‌ها از شهر گردآوری و به شهر نو اسکان داده شدند، حتی یک نفر زن تهرانی در میانشان دیده نشده بود و همین بود وضع سارقان که در میانشان یک تهرانی اصیل را نظمیه نتوانست معرفی بکند، از آنجا که تعصب تهرانی تا آن حد بود که یا چنین کسی را بستگان او نابود کرده سر بر روی سینه می گذاردند یا خود دوام نیاورده خیشتن سر به نیست می کردند. در تهران پول زیر دست و پا ریخته کسی نیست جمع بکند. رسول سوزن سنجاقی روستازاده‌ای بود که در تهران صاحب همه چیز می شود و چون کاروپارش تیار می گردد، کاغذی به ولایتش همدان نوشته در آن جمله بالا را که در تهران پول زیر دست و پا ریخته کسی نیست جمع بکند آورده روانه می نماید و طولی نمی کشد که تهران را همدانی پر می کند، تا اینکه روزی یکی از آنها به نزد رسول آمده می گوید پول که در تهران نریخته بود هیچ، به اقوای تو سرمایه مختصری را هم که با خود آورده بودم به باد دادم و با او به ستیز بر می خیزد. رسول در دفاع اول وضع حال خود را از موقعی که حتی کرایه راه نداشته و پیاده از همدان روانه شده است و وضع فعلیش را که صاحب همه چیز می باشد به تصدیق او می رساند و بعد برای روشن ساختن قضیه و اینکه درک واقعیت مطلب بکند او را با خود به راه انداخته، دور کوچه بازار گردانده، به هرچه از کفش کهنه و کلاه کهنه و گیوه کهنه گرفته تا کاغذ و مقوا و حلبی پاره و امثال آن برخورد می کند، می گوید اینها همان پول هایی است که زیر دست و پا ریخته کسی نیست جمعشان بکند و از گذشته خود شروع می کند که چون به تهران رسیده در احوال تهرانیان تفحص نمودم به این نتیجه رسیدم که در دماغ تهرانی بادی و در وجود او شتاب زدگی است که به کارهای زحمتدار پرمعطلی تن نمی دهد و دیگر این که در تهران به همه چیز حتی به خاکستر پول می دهند و این بود که تک زمین بی صاحبی را در نظر گرفته کیسه گونی فراهم کرده از آن روز هرچه حتی پشکل الاغ را در هر جا دیدم در کیسه ریخته به آن بیابان بردم و وقتی مقدار آنها قابل توجه گردید همه را سوا و هر تکه را به خواهان و خریداری دادم. مثلا خورده شیشه هایش را به شیشه‌گر و کهنه پیله هایش را به تخته‌کش زیر نویس. سازنده زیره گیوه که کهنه های نمزده را به پهنای یک انگشت ها می زد و می کوبید و پهلوی هم می نشانید و با درفش بلند داغ کرده ای از آن گزرانده رشته ای از چرم خام دباقی نشده از آن گزرانده به صورت زیره گیوه در می گزراند و پهن و پشکل هایش را به نانوا و حمامی و کاغذ مقواهایش را برای توکاری زیر نویس. فاصله میان زیره و کف کفش را کفاش ها با کاغذ و مقوا پر می کردند و به آن توکاری می گفتند. به ارسیدوز و آهن مفرقهایش را به چلنگر زیر نویس. آهنگر سبکار مانند نلساز، قفلساز، خاکنداز، بیلچه‌ساز و ریختگر و الی آخر، در حالی که تو خیال کرده در تهران اسکناس و سکه ضرب کرده زیر دست و پا ریختند و این کنایه بنویس هم ولایتی هایت هم بیایند از رسول سوزن سنجاقی مانده است. همینطور میگویند رسول به پسرش وصیت میکند پسر جان سعی کن از مایه نخوری و وقتی پسر تصدیق میکند که از مایه خوردن کاسب را نابود میکند میگوید از منفعت هم نخورد و دنباله آن اضافه میکند از دبه هم نخور. زیر نویس. معامله‌ای که فروشنده ادعای ارزان فروشی میکند و خریدار خود را مقبول میداند. نخور که پسر متعیر مانده می پرسد پس از چه بخورم و رسول می گوید همینطور که راه می روی و نگاه می کنی که دو نفر معامله می کنند بگو من هم شریک و خودت را بند کرده امرت از این راه بگذرم. داش رجب پنجه. واقعی دیگر از عباس سیگاری سابق و ذکر قضیه است که جلوی دکان او اتفاق می افتد. به این شرط که داش رجب پنجه یکی از پیرداش مشتی ها بالای چارپایه جلوی دکان او نشسته بوده که میرزا آقا نامی را که با چاقو کسی را زده بوده فرار کرده به وسیله آژان برای دریافت قرض و دستی به خیابان آمده بوده از جلویش عبور می دهند. داش رجب که از حرکت زشت فرار میرزا آقا در دعوا بیدل پوری نبوده وقتی او را در چنان وضع می نگرد به پیشش خانده می گوید کسی که با یک تکه مفتول آهن دستهایش قفل می شود ادعای لوتیگری نمی کند و چاقو برای این و آن نمی کشد و وقتی چاقو کشید نامردی نمی کند و اگر بخواهد بزند به حریفش خبر می دهد و از پا در آمده اش را در خاک و خون رها نکرده فرار نمی کند و وقتی هم که گرفتار شد و به حبس افتاد لااقل آنقدر تعصب به خرج می دهد و بر خود فشار می آورد که با دست بسته جلو سر و همسر راه نیفتد و گدایی نکند و به همقدرهایش خفت وارد نیاورد. میرزا آقا جواب میدهد مگر میانه دعوا نان و حلوا خیر میکنند که ما چاقو کشیده ایم و یا شما در زمان خودتان برای حریفهایتان رجز اسفندیار روینتن میخواندید که ما نیرنگ پیران ویسه به کار برده ایم و یا دستبند به دست شماها موم میشود که دست ما را قفل میکند و در حبس و کوتاه دستی پادشاهی میکنید که ما گدایی میکنیم. داش رجب که چنان گستاخی از او انتظار نداشته بوده پس از یک سلسله تعریف و توصیف درباره لوتی و لوتیگری و یک زنی و هر بکشی و این کارها و اینکه برای هر کاری قاعده و اصول و شرایطی گذاشتند و دعوا هم آداب و رسومی دارد که باید رعایت شود و در جواب کلفتگویی های میرزا آقا میگوید اول اینکه اگر ما برای کسی حربه میکشیدیم که تا مشت و سیلی بود هرگز نمیکشیدیم، لااقل حربه ما را که قمه و قداره و دست کم خنجر بود و قابل پنهان کردن نبود به دست می گرفتیم و جلویش بلند می کردیم و برای پاییدن خودش نشانش می دادیم. نمانند شماها که مثل پشت توپخانه‌ای ها آن را به صورت چاقو و قلم تراش در آستینتان پنهان می کنید و بیخبر و نامردانه در پشت و پهلوی طرف فرو می برید. همینطور وقتی هم که زخم خورده من از پا در می آمد خودمان به کولش گرفته به خانهش رسانیده یا خود به دارو درمانش می پرداختیم و وقتی به حبس می رفتیم تعارف و پیشکش رفقا را هم زورکی قبول می کردیم، نه اینکه مثل اسفندودکنها با 4 روز حبسی که کسی به سراغ ما نیاید دور کوچه محله ها به گدایی راه بیفتیم و دست پیش کس و ناکس دراز بکنیم. اما راجب دستبند در اینجا رو به مأمور کرده می گوید تا آن را از دست میرزا آقا باز کرده به وی بسپارد و آژان هم که نمی توانسته تمرد چنان مرد محترمی بکند دستبند را از دست های میرزا آقا باز کرده به داش رجب می دهد که او پنجه در یک حلقه دستبند و پنجه در حلقه دیگر آن انداخته با یک تکان زنجیرش را از هم گسسته به مأمور می دهد و به میرزا آقا می گوید این را هم بدان که تا بازو و سیلی بود دست به حربه نمی بردیم و در جواب یعنی این که و همان گونه که روی چارپای چندک نشسته بوده دستش را عقب برده جلو می آورد و چنان سیلی به صورت میرزا آقا می زند که معلقوار آن طرف پیاده رو زمین می خورد و از چشم و گوش و آن طرف صورتش که سیلی خورده بوده برای ابد معیوب می شود.